بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه شب زیارت مخصوص حضرت سید الشهدا علیه السلام، شبی که 124,000 پیغمبر به همراه فرشتگان به همراه صدیقه طاهره برای زیارت قبر شش گوشه سید الشهدا به سرزمین کرب و بلا وارد می شوند، زیارت می کنند. ملائک طبق حدیثی که امام صادق علیه السلام بیان فرمودند سبقت می گیرند. ما تو عوامل کاری خودمون گاهی دنبال پارتی می گردیم، کار ما رو ردیف بکنه، جلو بندازه، نوبت ما جلو بیفته. ملائک حاضر می شوند به یک دیگه به قول ما باج بدند، حاضری نوبت خودت رو برای زیارت قبر امام حسین به من بدی، من فلان چیز رو به تو بدم. من دو مرتبه در هفته یا در روز به زیارت قبر سید الشهدا بروم، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. این قدسیان ادعیشون هر روز، ادعیشون هر شب جمعه ویزا میگیرند، تذکره میگیرند که از عرش به زمین بیایند، قبر سید الشهدا رو زیارت کنند و برگردند. اینا وقتی برمیگردند شارژند، ملائکه و فرشتگان دیگه با اینها انس میگیرند، از اینها نورانیت کسب میکنند. محروم نکنیم خودمون رو در شب جمعه، اسم ما هم در دفتر زیارت کنندگان سید الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام ثبت بشه. با توجه عرض بداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. عرض تسلیت به محضر مقدس امام زنده و حاضر بقیت الله الاعظم، صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. هفته گذشته به مناسبت وارد روایتی ژرف و عمیق از قول باقر العلوم شکافنده علوم امام باقر علیه السلام شدیم. روایت رو به حد و وسع این جلسه سعی کردیم توضیح بدیم. دوستان جوانترمون یادآوری بکنن ببینیم که راجع به هر نکته از مبانی پنجگانه ای که امام باقر علیه السلام فرموده بودند چه نکته ای رو عرض کردیم، تا من تکمله اون رو هم بگم و وارد بحث جدیدم بشم. جوانترها یادشون هست حدیث بنی الاسلام علی خمس رو وارد شدیم، پنج پایه امام باقر علیه السلام برای دین اسلام معرفی فرمودند. البته وقتی میگیم دین یا ایمان، این رو از خاطرمون نرود که مبانی ایمان این پنج تا نیست. دینداری سه اصل داره، سه تا پایه داره. دینداری عبارت است از، بگن جوانترها، حق پذیری. در مکتب اهل بیت به کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، همون کارهایی که امام باقر فرمودند، به این آدم وقتی عامل به اینها بشه دیندار گفته نمیشود، بلکه به انسانی که حق پذیره، حق چه در رابطه با خودش، چه در رابطه با دوستش، رفیقش، همکارش، همدانشگاهیش، شریکش، همسرش، فرزندش، حق پذیر باشه، حق رو هر جا ببینه تصدیق کنه و تسلیمش بشه. حتی اگه یه بچه کوچک بیاد یه حقی رو بگه که من بزرگ نفهمیده بودم، من وقتی دین دارم که سر تعظیم در مقابل این حقی که این بچه میگه فرود بیارم و قبول کنم، و اگه اشتباه کردم در صدد اصلاح اشتباه خودم بر بیام. این پایه اول دینداری است. پایه دوم تعهد و امانت داری. مسلمان برادر کسی نیست که حتما اول وقت نمازش رو بخونه، روزش رو بگیره، کارهای مذهبیش رو انجام بده. پایه دوم ایمان و دینداری تعهد و امانت داری است. خدا خیر بده که از استادای ما یادمه یه شبی، این شب عاشورا، یه جایی سخنرانی داشت، ما کشتیم خودمونو که برسیم به سخنرانی ایشون. یه امتحانی ما داشتیم، ایشون میدونست، تو جمعیت رو کرد به من گفتش که تو اینجا چی میخوای؟ شما تعهد دادی باید اون درس رو خوب پاس کنی. حاج آقا فردا عاشوراست، امشب شب عاشوراست. گفت شب عاشورا باشه، تو قول دادی یا ندادی؟ باید آماده باشی برای اون امتحانی که میخوام ازت بگیرم فردا. پشت برو پای درست. تعهد دادی. اگه آماده کردی درستو بشین. گفتم نه آماده نکردم. فردام دنبال بهانه میگشتم که خلاصه به قول جوونا از زیرش در بریم. گفت پشت برو. ایشون صحبتش رو شروع نکرد تا ما رو از اون جلسه بیرون کرد. ما رفتیم شب عاشورا، نشستیم کتاب خوندیم که فردا امتحانمون رو درست پاس کنیم. تعهد و امانتداری پایه دوم ایمان و دین. کسی که تعهد ندارد حرف میزنه، حرف دیگه، حالا یه چیزی گفتیم. بنده خدا چند وقت پیش چکش برگشت خورده بود، زنگ زدیم آقا این چکت برگشت خورده. آقا تریلی با بارش برگشت میخوره، حالا چک ما که این کاغذه. ای بابا مرد حسابی، تعهد دادی، منم رو تعهد تو به یه جای دیگه تعهد دادم. جامعه ما تا زمانی که این فرهنگ ماست، حال و روزمونم همینه. ها؟ اینو به هم میان، وضعیت زندگی من و شما به هم میاد الان همینه. جامعه تا زمانی که فرهنگ تعهد، فرهنگ امانت داری توش نیست، هم نیست دیگه. یکی دیگه امروز به من زنگ زده که فلان مبلغی رو که من به حساب شما ریختم برمیگردونی. من گفتم چرا، مگه صحبت نکردی؟ چرا؟ رفتم حساب کتاب کردم، دیدم که پشیمون شدم. گفتم قرارداد نوشتی، حرف زدی، برای چی باید برگردونم مبلغ به حساب شما؟ حاضر نیست پای تعهدی که خودش وایستاده امضا کرده و به اصرار این من این معامله رو کردم، حاضر نیست. الان رفته دیده که الان بازار به هم خورده، میخواد دب بکنه. کسی که اهل دب بکردنه، چه تو معامله چه تو مشاوره هایی که ما داریم، آقایونی که اومده خواستگاری دختر، اسم رو دختر مردم گذاشته، حالا آقا دبه میکنه، پشیمون شده دبه میکنه. بابا آبروی این دختر میره، تو اسم گذاشتی روش، نامزد شدی تو، تو اگر جدا بشی یک برچسب رو این دختر میخوره، دختر مردم میگن ببین چه عیب و ایرادی داشت. اگر تعهد و امانت داری در من و شما نباشد، جامعه همین شکلی خواهد موند، روز به روز هم بدتر میشه. وفای به عهد، چه عهد بین من و شما، چه عهد من با بچه‌م. پیغمبر حساسن، میگن پدرها مادرها، یا قول به بچه کوچک ندهید، یا اگه قول دادی به هر قیمتی عمل کن. نه یا بگو شب دیر شد مغازش بسته بود نرسیدم، نخواستی بخری، خب چرا قول دادی؟ قول نده، بد قول نشو، اعتماد بچت رو تو سنین کودکی از خودت سلب نکن، دیگه تره هم برات بچت خورد نخواهد کرد. از این عهد و پیمانهای کوچک با بچه و با پدر و مادر و همسر بگیر تا عهد و پیمان الهی. چرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 1200 ساله جرأت نمی کنه سمت ما بیاد؟ خودشون فرمودن اگه به عهد و پیمانی که درباره ما با خدا بسته بودید پایبند میماندید، توفیق زیارت ما، همنشینی ما، معانست با ما، تمسک به ما از شما سلب نمیشد. امام زمان چرا غایبند؟ به دلیل اینکه من جسارت به شما نمی کنم، به عهد و پیمانم با خدا در مورد ایشون پایبند. وضعیت جهان چرا این گونه است؟ چون من و امثال من به عهد و پیمانمون یا با مردم یا با خدا پایبند. پایه سوم، دین سه تا پایه داره: حق پذیری، تعهد و امانت داری، سوم صداقت. پیدا میکشه تو بازار امروز؟ صداقت. انسانی که این ستا پایه رو داره، گفتم تو مشاوره ها گاهی به من از من سوال میکنن آقا فلان کسی که اومده خواستگاری دختر ما، تحقیق کردیم بچه مسجدیه، بچه نمیدونم فلانه، بچه اهل نماز جماعت، اهل فلانه، این حرفا، دختر بده. میگم نه. اه؟ پس چیکار کنیم؟ میگم همین سوال رو عیناً اومدن از امام صادق علیه السلام طرف پرسید که آقا خواستگار برای دخترم اومده. رفتم تحقیق کردم جوونه مسجدی، محرابی، نماز جمعه ای، چه دختر بدم؟ حضرت فرمود نه. به نمازش چیکار داری؟ شاید از روی ریا، نفاق و تظاهر نماز میخونه. پس چی رو ببینم؟ برو حق پذیریش رو ببین، برو امانتداریش رو ببین، برو صداقتش رو ببین. اگه این ستا رو داشت ولو نمازخون الان نبود. میگم همیشه به پدر مادرها میگم این ستا رو اگه داره الان نماز نمیخونه، اب نداره، این نمازخون میشه. چون کسی که حق پذیر باشه، اگه حق درست بهش عرضه بشه، حقو قبول میکنه، نماز میخونه. آقا تا الان اتمام حجت نشده بود، نفهمیده بودم که باید نماز بخونم، الان فهمیدم دیگه پایبند میشم. آقا من امانتداری رو نفهمیده بودم، الان فهمیدم این امانته. دختر شما که داره تو خونه من میاد، این امانته. اول امانت خداست، بعد امانت پدر و مادرش. حالا این امانت به دست من سپرده شده، من شاهرگم بره امانت رو حفظ میکنم. به این پسر زن بدهید اگه هیچی هم نداره. صداقت داشته باشد. این صداقت جوهرشه، جوهره این دوتای دیگه است. اهل پیچوندن و رکب زدن و زیر و رو کشیدن و این معانی نباشد. صادق شفاف باشه. آقا از این خوشم نمیاد، از این خوشم میاد. دیگه بازی در نیاره با مردم، صد تا دروغ رو بالا و پایین نکنه به خورد مردم بده. این آدم از دیدگاه ائمه ما آدم متدینه، اهل ایمانه. چرا؟ چون اگه ایمان نداشته باشه حق پذیر نیست، امانتدار نیست. صادق میخوای با کسی شریک شی جوان؟ نگو پسر کیه، باباش کیه، مادرش کیه. ببین این ستا رو داره یا نه. اگه این ستا رو داره به درد شراکت میخوره. میخوای ازدواج کنی دختر خانم، این ستا رو داره به درد ازدواج میخوره. آقا پسر این ستا رو داره به درد ازدواج میخوره. دوست میخوای انتخاب بکنی، ببین دوستت حق پذیره، امانت داره، صادقه، به درد دوستی میخوره. نیست، برو به سلامت. دوستی که اینا رو نداشته باشه خیانت بهت میکنه، همسری که اینها رو نداشته باشه خیانت بهت میکنه، شریکی که اینها رو نداشته باشه خیانت بهت میکنه. اینا درس زندگی، الفبای زندگی، الفبای دینداریه. حالا بعد از اینها بنی الاسلام علی خمس، اسلام بنا شده بر این پنج اصل. از صلات، صلات رو چی گفتیم؟ توجه، توجه به بله الله دیگه. شما گفتی من بقیهشو نگم دیگه، دهن ما رو بستی. نه من میخواستم یه پله بالاترشو بگم. صلات، توجه به الله. شما الله کجاست که میخوای بهش توجه کنی؟ بالاخره من تو صلات میخوام تو همین دو رکعت نمازی رو که میخونم چجوری بخونم، چجوری انجام بدم، به چی توجه کنم در نماز که نمازم مقبول باشه. پیغمبر گفتیم، فرمود که دو رکعت نماز مقبول بخوانید خدا هیچ طاعت دیگری از شما نمیخواد. این دو رکعت نماز با توجه رو من چجوری بخونم؟ مشکل من همینه که در نماز توجهم به خدا نیست، به ماسه والله. من که تو نمازم دنبال اینم که یه ساعت دیگه کجا باید برم و صبح با کی جلسه دارم و عصری نمیدونم کدوم دانشگاه باید برم و شما نمیدونم چی کار میکنی. یکی دنبال چکشه، یکی دنبال صفتشه، یکی دنبال قرار صبحشه، قرار شبشه. چرا پیغمبر اکرم فرمود دو رکعت نماز با توجه کسی به خانه خدا هیچ عمل دیگه هم نمیخواد از او؟ وجبت له الجنه. چون برای سخته، انجامش سخته. در نماز توجهمون باید به خدا باشد. اما کدوم خدا؟ خدا کجاست؟ خدا کیست؟ خدا چیست؟ برادرمون گفتن به ذات خدا که نمیتونیم. من میگم به ذات خدا کاری نداریم، به هر چی که شما میگی از خدا باید توجه کنیم، اون چیه و کجاست؟ گیر داریم برادرها. احکام نماز قدیمی و احکام نماز درست میکردن، حمد و سوره و نمیدونم قرائت و اینها، ما تو قبل احکام نماز گیریم. ما هنوز نمیفهمیم نماز چیه. از صلات بگم و رد شم، نمی جای موندن نیست فعلا. از صلات چیه؟ از صلات الولایت و اهل البیت هو الصلات، هو الصلات. از صوم جنتون من النار. از صوم چیه؟ امیر مؤمنان فرمودن انا صوم، من صومم. زکات چیه؟ انا زکات. حج چیه؟ حج که هفته پیش اشاره کردیم، الحج ای قصده، یعنی قصد کردن، نیت کردن. نیت کردن به چی؟ قصد الى الامام علیه السلام. دور امام باید طواف کنی. ما کجا؟ این حرفا کجا؟ حالا صلات چیز که انا صلات، من چه میدونم. انا الصوم، انا الحج، انا الزکات. جوهرش تو اون جمله آخره که امام باقر علیه السلام فرمودند ولم ینادا به شیء مثل الولایه. اون چهارتا رو مردم گرفتند در حالی که پایه اون چهارتا، ریشه اون چهارتا، صلات و زکات و حج و خمس و زکات و اینها، ریشه شون تو این ولایت ما اهل بیت بود. مردم اخذو به اربع اون چهارتا رو گرفتند و ترک هازا، این پنجمی رو ول کردند. وقتی ول کردند میشیم همینی که هستیم، همینی که هستیم. پس ایمان به خدا، اینا رو مقدمتا همه رو عرض کردیم، مرور کردیم. طلبتون بحث نماز خیلی کار داره اینجا، چون باید بریم از حمد و سوره، نه باید بریم از خداشناسی شروع کنیم، یه ذره کار داره. اما برادر وای به حال ما اگر بمیریم و ندانیم صلات چی بود. وای به حال ما اگر 40 سال، 50 سال، 60 سال ظاهرا نماز خوندم اما نفهمیدم که در مقابل کی ایستادم، با کی حرف زدم، چی گفتم. آیا باید اینی که گفتم و میگفتم یا چیز دیگه؟ چند بار نقل کردم، این رفیق ما تو رفته بود هند با این رئیس بت‌پرستای هند صحبت کرده بود، گفته بود شما مسلمانان بت‌پرستید مثل ما، فرق ما با هم دیگه اینه، بت ما سر تاقچه است جلوش خم و راست میشیم، بوت شما، خدای شما مسلمونا اینجاتونه، اینجاست. شما در مقابل ذهنت خم و راست میشی، ما در مقابل یه مجسمه. و فرقمون چیه؟ به نظرتون اون کامل تر نیست؟ اون چیزی هم داره، اقلا میبینیش. مالا ما که قابل دیدن هم نیست، به هر کی میگیم الله چیه، خدا چیه، نمیدونیم. در مقابل چی بیستم بگم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. گرفتاریم برادر، گرفتاریم. من نمیخوام خدای نکرده تو دل عزیزانم خالی بکنم، و وظیفمونه همین دلا راست شدن رو واجبه، باید انجام بدیم، اما باید روز به روز پیشرفت کنیم. مسلمان نیست کسی که امروزش مثل دیروزش باشه. من که 40 سال همین شکلیم. هم. آخه یا پیغمبر بالاخره نستجیر و بالله فرمایش رو حساب کردن یا غیر حساب. اگه میفرماید مسلمان نیست کسی که 2 روزش مثل هم باشه، باید حتما فردای من بهتر از امروز من باشه. کمال من، فهم من، معرفت من، علم من، شناخت من، قرب من به خدا فردا باید بیشتر از امروز باشه. اگه فردا کمتر از امروزه خسرت دنیا و آخرم، اگه فردا مثل امروزه خسرت دنیا و آخرم. فردام بهتر از امروزم باید باشه تو خداشناسیم، تو قربه به خدام. مشکل داریم. از ایمان به خدا چی میخواستم بگم؟ پس ایمان به خدا شد 3 تا کلمه: حق پذیری، تعهد و امانت داری، صداقت. هر که این 3 تا رو داره پایه دین رو داره. حالا اگه بعد این 3 تا، حالا این آدم نمازخون بود، نور علی نوره، روزگیر بود، نور علی نوره، اهل خمس و زکات و وجوهات شرعی بود، نور علی نوره، اهل حج و عمره و زیارت و اینها بود، نور علی نوره. اما برادر بدون اون 3 تا هیچ ارزش اینها ندارد، دین ندارم. حالا اگه این اتفاق افتاد، عرضم به خدمت شما که من میشم مؤمن بالله، ایمان به خدا پیدا کردم، نشانه های ایمانم اون 3 تا رو دارم، حق پذیرم ولو به ضررم باشه، حق باشه میگم آقا حق با ایشونه، من اشتباه کردم. تعهد و امانت داریم، امانت دادن میگم آقا من اشتباه کردم، این امانت درست، حق مال ایشونه. صادق باشم ولو به ضررم باشه، صداقت دارم. اینها رو که داشتم پایه های ایمان رو دارم. حالا اگه این صلات اومد، چه به اندازه دلا و راست عادی که من میشم، چه به اندازه معرفت و تقرب به خدایی که شماها تو نمازتون دارین. اون وقت یه پله اومدن بالاتر. ایمان درجات داره، با اسلام متفاوته. ما تو چارچوب شرع یه اسلام داریم، یک ایمان. اسلام چیست؟ من قال لا اله الا الله، هر کس شهادتین بگوید، شهادت بده اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله، این شرط اسلام رو پیدا کرده، وارد اسلام شده. یعنی چی شرط اسلام رو پیدا کرده؟ یعنی جانش، مالش، ناموسش، آبروش، دار و ندارش باید از طرف مسلمان ها محترم شمرده بشه. برادر، ما در مورد همدیگه حق اسلام رو هم ادا نمی کنیم، چه برسه ایمان که حالا بعدن میخوام بگم چی. آبروی فرد باید از نظر بقیه مسلمین در امان باشه، حس نشه. آبروی فرد بالاتره یا خون فرد؟ آبروی فرد، آبروی فرد. امر دایر بشه خون کسی ریخته بشه یا آبروش ریخته بشه؟ نه، آبروشو نذارید بریزه، آبروشو نذارید بریزه. با شرافت اگه قرار بمیرم، با شرافت بمیر. بی آبرو نکنید کسی رو. من تو خودمون دارم میبینم چگونه دوتا برادر دنبال بی آبرو کردن، بی حیثیت کردن هم دیگه هستن. این چه اسلامی؟ کجا من مسلمانم؟ ایمان پیشکش. راحت زبانم رو باز میکنم به غیبت و تهمت، راست و دروغ. میفهممم کجاش دروغه کجاش راست، میگم برای اینکه خرابش کنم، آبروش رو ببرم. خب آبروش رو بردی، سنت خدا این، از دنیا نمیری تا آبروت رو ببرن. از هر دست بدی، از همون دست میگیری. سنت خداست. هفته پیش گفتم به ناموس مردم نگاه بد کنی، حدیثه، نمیمیری تا به ناموست نگاه بد کنن. آبروی کسی رو ببری، نمیمیری تا آبروت رو ببرن. اینا سنت های لایتغیره، یعنی یه خط و خطوطی است که خدا قبل از اینکه من و شما رو خلق کنه این خط و خطوط رو کشیده، طبق اینها داره نظام رو برنامه ریزی میکنه، خلقت رو انجام داده. اسلام اولین کاری که میکنه، ولو به دروغ شهادت این داده باشه. خوبه؟ خیال کردی صدر اسلام همه اینایی که شهادت این گفتن اومدن جزء مسلمان ها مؤمن بودن؟ نه، اکثرشون منافق بودن. اما اسلام انقدر شرافت داره از دیدگاه پیغمبر و از دیدگاه خدا که کسی که شهادتین خالی بگه در امان جانش، مالش، ناموسش، خونش، آبروش. برادر، امر اگه دایر بشه شماها بلدید. من میخوام تذکر به خودم بدم. یا رسول الله، اگر امر دایر بشود که کعبه، بیت الله الحرام، مرجع و منبع انوار 14 نور مقدس که ما در نماز باید به سمت اونها نماز بخونیم. کعبه اون مربع مکعب نیست برادر، به اندازه اون قواعد طول و عرض کعبه یه انواری از عرش به آسمان چهارم بیت المعمور نازل میشه. اون انوار نگهدارنده خلقته، اون انوار کانون میگیره. دیدی ذره بین میذاشتیم بچه بودیم زیر طلوع خورشید؟ اون انوار کانون میگیره. یکی از نقاطی که میاد رد میشه کجاست؟ روی زمین. کجای زمین میخوره؟ تو اون چهار دیواری کعبه. حقیقت قبله اون انوارند. حقیقت اون انوار، اون انوار نور محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و فرزندان اینهاست. پس برادر، رو به قبله نماز میخونی، یعنی رو به چی نماز میخونی؟ فعینما تولوا فسم وجه الله، رو به وجه الله نماز میخونی. وجه یعنی صورت. مگه خدا صورت داره؟ صورت خدا علی ابن ابی طالب است. مردم چه بدانند چه ندانند، هر کس رو به قبله می ایستد، دست به دعا برمی‌داره یا تکبیرت الاحرام میگه، رو به امیر مؤمنان ایستاده داره با او صحبت میکنه. این کعبه قداستش چقدره؟ صدها پیامبر دور این کعبه دفنن، مدفونن، به عکس اون مزخرفی که این وهابیت ملعون میگن که نمیدونم خدا نهی کرده از این که در مساجد مردم رو دفن کنین و ما رو متهم میکنن به رفض، به کفر، که چرا در حرمهای ائمه شما عبادت میکنید، باطل در مسجدی که قبر درشه شما نماز بخوانید. مسجد الحرام دور تا دور کعبه بدن بیش از 100 پیغمبر دفن شده، همون جایی که ما طواف میکنیم. اون حجر اسماعیل قبر اسماعیل و جناب هاجر مادرش، خانه اسماعیل. احمق، اگه نری در خونه مبین قرآن همین میشی که خودت مقدسترین نقطه زمین رو کعبه میدونی، خودت رو به اصطلاح خودت خادم الحرمین میدانی، در حالی که اون حرم، خود اون حرم که مسجد و بیت الله الحرامه، خود اون حرم بیشتر از همه جای دیگه توش قبره، مدفن انبیاست. حالا این مدفن انبیا، کانون کعبه، اون انوار از عرش به بیت المعمور در آسمان چهارم میاد، از اونجا کانون میگیره به زمین، لنگر زمینه، چرخش زمین، اون لنگری که نگهش داشته در مدار خودش به چرخه، اون انوار، اون نور، نور کیه؟ نور امیر مؤمنانه، نور فاطمه زهراست، نور سید الشهداست. چقدر ما بدهکار اینها هستیم. داخل کعبه کانون گرفته. آقا اگه امر دایر شد که یک انسانی مسلمان آبروش بره، یا این کعبه با این شرافت، با این قدسیت، با این نورانیت، این کعبه تخریب بشه، کدام رو انجام بدیم؟ کعبه رو تخریب کنید، آبروی یک مسلمان رو نگذارید بره. دین اینه برادر. ما دیندار نیستیم، من دیندار نیستم، دین اینه. حق نداری بگذاری آبروی یک مؤمن، یک مسلمان بره. اگر امر دایر شد، آقا زبان خدا داره حرف میزنه، یعنی خدا داره میگه این کعبه با این شرافت، با این عظمت، این تخریب بشه یا آبروی این بابا بره، من این چیزی بگم آبروی اینو ببرم؟ نه، کعبه رو تخریب کن، آبروی اینو نبر. وقت این مسلمانیه ما داریم که سر خورده حساب شخصی که اخلاقی که من با شما دارم به هر جایی که برسم آبروی شما رو بریزم؟ هی وای. راحت نمیمیرم. قدیمی هم گفتن خدا عاقبت تو به خیر کنه. عاقبت به خیر نمیمیرد کسی که آبروی مؤمن رو بریزد. سنت خداست، دوست داری دوست نداری دیگه خودت میدونی، سنت خدا اینه. آبروی مؤمن کسی که بریزه عاقبت به خیر نمی شود. همه اینهایی که برشمردیم شأن یک مؤمن بود. از این مقدمات میخوایم بگیم آبروی یک مؤمن، جایگاه یک مؤمن در نزد الله از بیت الله هم بالاتر است. زیر این گنبد کبود تو این روزگار مؤمن تر از حجت ابن الحسن یه نفر رو نشون بده. اصلا اگر بخوای بگی ایمان، مؤمن کیست امروز روی زمین؟ یه مؤمن. چه کسی رو میتونی نشون بدی و انگشت اشاره کنی جز امام زنده و قریب این دوران رو؟ چه کردیم با این امام زنده و قریب که روز به روز قربتش بیشتر می شود، در نزد دوستان و آشنایانش قریب تر می شود، که امیر مؤمنان بگه من به فدای اون تریدی که نزدیکانش هم تردش می کنند، امام صادق بگه فهوت ترید و شرید، اون کسی است که دوستانش هم تردش میکنند هم میرانندش، اگه خودش هم بخواد نزدشون بیاد اینها نمیگذارن. برادر چه کردیم که امام زمان جرأت نداره نزدیک من و شما بیاد؟ از کدوم عمل من غضبناکه؟ خودم میدونم، شما میدونی. بریم بررسی کنیم حجت ابن الحسن از کدوم فعل، از کدوم نیت، از کدوم فکر، از کدوم عمل ما غضبناکه. در غضب قبل از اینکه مرگ خفتمون رو بگیره توبه کنیم، حداقل برگردیم. یگان مؤمن روی زمین حجت ابن الحسن المهدی است. اون وقت من شما اگر توجهمون از این امام زنده منعطف بشه، اثرش چیه؟ علیکم السلام. اثرش چیه برادر؟ روایت رو بخونم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: جایگاه کعبه رو گفتم، جایگاه مؤمن رو گفتم، حالا ببینید پیغمبر اکرم چه میفرماید. هیچ مؤمنی برای مرد یا زن مؤمنی دعا نکند. دعا، دست به دعا برمیداری پشت سر یه مؤمن. یکی از راه های جبران گناهانی که کردم، تهمت هایی که زدم، آبروهایی که بردم از مؤمنین اینه. الان دسترسی به اون مؤمنم ندارم، از دنیا رفته، دست به دعا بردارم تو خلوت برای غفران او، آمرزش او دعا کنم. این از اون کارهاییست. دعا پشت سر مؤمن گیراتره دیگه، چه زنده چه مرده. دست به دعا بردارم در حق مؤمنینی که من حقشون رو پایمال کردم، آبروشون رو ریختم، پدرمه، مادرمه، برادرمه، زبل حقوقمه، استادمه، شاگردمه، همسایمه، همکارمه، دوستمه، شریکمه. ریختیم یا نریختیم؟ من که ریختم. برم در حق اونها دعا کنم، زنده و مردشون رو خدا ازشون بگذره. این دعای من اثرش چیه؟ به من برمیگرده، خدا من رو هم متقابلن می آمرزه. پیغمبر می فرماید هر کس که در حق زن و مرد یا زن یا مرد مؤمنی دعا بکند، خدا آنچه را که این فرد برای اونها خواسته عین همون رو به خود فرد برمی گردونه. خیر خواستی، خیر بهت میده. برای مؤمن شر بخوای، خدا شر بهت عطا میکنه. بسا باشد که روز قیامت بنده مؤمنی را دستور دهند تا به آتش جهنم افکنده شود، او را می کشند تا به دوزخ برند. اما مؤمنین و مؤمنات عرضه می دارند: پروردگارا، این همان شخصی است که در دنیا در حق ما دعا کرده بود. عرضش مؤمن رو ببین، جایگاه شفاعت رو ببین در نزد خدا. من به خاطر اعمال پلیدم مستوجب دوزخ شدم، روز قیامت دارن من رو کشان کشان به سمت جهنم میبرن. چهار تا زن و مرد مؤمن دست بلند میکنن: خدایا این حق به گردن ما دارد، این در دنیا در حق ما مؤمنین طلب خیر کرده بود. خدا چه میکند؟ می‌فرماید اگر طالب هستید در حق او شفاعت کنید، شفاعت شما رو می‌پذیرم. خدا دنبال بهانه می‌گردد برادر که کوه گناه رو به یک کاه ببخشد. این خدا وقتی در حق یک زن و مرد ساده مؤمن، همین مؤمن در حد خودمون، وقتی دعا بکنی اثرش اینه، در قیامت میگه که این شفاعتش کنید، من میبرمش تو بهشت. برادر اگه من و شما این شب جمعه، سحر جمعه، صبح جمعه، طول هفته در حق عالی ترین مؤمن، بهترین مؤمن، حجت زنده خدا دعای خیر کنیم، شما قضاوت کن حالا خدا چه معامله‌ای با من و تو میکنه. در حق یک مؤمن عادی دعا میکنی، شفاعتت میکنه روز قیامت. در حق حجت زنده خدا بقیت الله الاعظم التي ببقائه بقیت الدنیا به وجودهی ثبتت الارض و السماء، در حق این من ناچیز، من همون خریدار یوسفم، من همون پیرزنم، من همون گل نخه دستمه، ارزش یوسف گل نخه دست من نیست، اما مهم اینه اسم من تو دفتر خریداران یوسف زهرا نوشته بشه. ها، من اگه در حق او دعا بکنم، دعا کننده در حق امام زمان، اولین کسی که به جبران دعای من و تو در حق من و تو دعا میکنه مادرش فاطمه زهراست. در حق پسرم دعا کردی، در حق مهدی من دعا کردی، من دعات میکنم. دوم، خود رسول الله در حق قریب، فرزند قریب من دعا کردی. خود شما قضاوت کنی، شما پدر بچت یه جایی تو غربت گیر کنه، یه کسی برسه دست زیر دست و بالش بگیره، یاریش کنه، کمکش کنه، گرفتار دعاش کنه، شما پدر در حق اون مرد و زن چه حسی داری؟ چه می کنی؟ هر حسی که داری فاطمه زهرام نسبت به دعا کننده در حق مهدیش همون حس رو داره. هر دعایی که شما می کنی در حق دعا کننده به بچت، رسول الله در حق شما همون دعا رو میکنه. کریمون من اولاد الکرام. روایت رو بخونم، عرضم رو جمع بکنم. امام صادق علیه السلام فرمود 6 خصلت است که در هر که باشد در پیشگاه خدا طرف راست عرش قرار میگیرد. ابن ابو یعفور میگه که فدایت شوم چیان اون 6 خصلت؟ امام فرمودند فرد مسلمان برای برادر دینی خود بخواهد آنچه را که برای خودش دوست دارد و بد بدارد آنچه برای خودش بد می‌دارد. همه اخلاقی که پیغمبر مبعوث شده بو استول اتمم مکارم الاخلاق، اگه در یک جمله بخوام بگم اون اخلاقی که پیغمبر بر اون مبعوث شده چیه؟ برادر، هر چی برا خودت میپسندی تو دیگرانم بپسند، هر چی که خودت بدت میاد دوست نداری برا دیگرانم آدمن، اونا رو هم رعایت بکن. از سر سفره که میشینم دست میندازم گل غذا رو میخوام بردارم، از غذایی که تو حسینیه وارد میشه اولین غذا رو من میخوام بقاپم. بابا اون بقیه هم مهمون هم سید الشهدان، اینا هم عزیزن برای فاطمه زهرا. اونی که اومده غذا فقط بخوره و بره عزیزه، این به مهمون تو نیست، برای یکی دیگه اومده. اگر چون این کسی چون این دعایی بکند، اون چه که خوبیست برای دیگرانم بخواد، اون چه که بدیست خودش دوست نداره برای دیگرانم نخواد، کنار خودش در راست عرش می نشاند، می فرماید آن چه که فضیلت دارم به تو می دهم. چرا؟ چون تو هر فضیلتی که به تو دادم تو با مؤمنی تقسیم کردی، مواسات به خرج دادی، مواسات به خرج دادی. ابوالفضل العباس برای چی به اون درجه رسید؟ بخونید زیارت نامش رو. چرا باب الهوائج شد؟ چرا وقتی ایشالله قسمتتون شد رفتید امسال دور اون قبر با صفا گردیدید؟ تعجب نکنید اگه عرب اومده با چک و لگد تو زریح میزنه یالله مرده منو زنده کن بده برم. بعد 1400 سال چرا باب الهوائج شد؟ چرا هر زائری که از در خونش گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله قصد زیارت ابی عبدالله رو کرد، اولین کسی که حامیش میشه ابوالفضل العباس؟ چرا در طول مسیر فرمود برادرم عباس مأمور از زوار من مراقبت بکنه، همراهی کنه اونها رو، مقدمات پذیرایی اونها رو فراهم بکنه؟ چرا؟ دیروز بود یک بزرگواری میگفت، میگو میبینم میبینم پیاده رویایی که راه میفتن دارن میرن، من ابوالفضل العباس رو میبینم پشتشون. برای چی به این مقام و درجه رسیده؟ یه مؤمن عباس، یه مؤمن دیگه هم سید الشهداست، ابا عبدالله، پدر عباد الله. این مؤمن در حق سید الشهدا مواسات کرده. مقام عباس تو زیارت نامش میخونید، چرا به این درجه رسیدی؟ خدا این مدال رو به تو داد ای باب الحوائج، چون با اخیه الحسین مواسات کرد. چند جا مواسات کرده، نه یک جا و دو جا. اونی که مشهوره رو بخونم، وقتم گذشت. آمد کنار نهر القمه، تشنه است. ابوالفضل جوان مردی است که سه شب گذشته هم هرچی سهم آبش بوده نخورده، داده مادر علی اصغر خورده، داده مادر رقیه خورده، سهم آبشو داده این بچه کوچولوها خوردن. سه شبان روز اتشناک اومده کنار نهر القمه، اسب رو زده اومده پایین، دست زیر آب برده بالا آورده. مواسات، هرچی برا خودت میپسندی برا دیگران بپسند. بهترین کسی که باید براش بپسندی امام زمانته. بگو هرچی من دوست دارم صدق سر حجت ابن الحسن، من برا او میخوام هرچی خوبیست. همچین که آب رو بالا آورد، فذکر آتش الحسین، یاد آتش ابی عبدالله افتاد، آب رو روی آب ریخت. اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.